الله وصلى الله على محمد وآله ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد شک در تکلیف یک وقت شبهه وجوبیه است، یک وقت شبهه تحریمیه، یک وقت دائره بینهما. دائره بینهما شو باشه برای بعدن صفحه 203 اون حدودا. فعلا شک در تکلیف شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجب یا نه، نمیدونم استعمال توتون حرام یا نه. اینجاها شما براءت جاری کن. سوا اون کان منشأ شبهه عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین، دو سه تا میشه 6 تا، ولی تعارض النصین هم که میمونه برای مقصد هفتم، پس دو تا 4 تا. شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، منشأ شبهه عدم النص یا اجمال النص. شما در تمام این موارد اصالت البراءه جاری کن. شک کردی دعا واجبه یا نه، براءت از وجوب. توتون حرامه یا نه، براءت از حرمت. که ایشون اون اجمال النص هم معنا کردن. روایت میگه اغتسل یوم الجمعه. بنابر این که اغتسل مشترک باشه بین وجوب و استحباب، الان من شک میکنم که آیا غسل جمعه واجبه یا مستحب میشه شبهه وجوبیه. براءت جاری کن. بنابر این که صیغه نهی مشترک باشه بین حرمت و کراهت، لا تأکل جنوبن. حالا نمیدونم نهی تحریمیه یا نهی تنزیهی و کراهیه، براءت جاری کن، بگو عیبی نداره. و همچنین اگر منشأ شبهه تعارض النصین بود، بحثشو نمی کنیم ولی اجمالشو بدونیم. اگر منشأ شبهه تعارض النصین بود، این روایت میگه ثمن الازرته سهتون، ازر فروشی حرامه. اون روایت میگه لا بأس به بیع الازره، و هر دوش هم روایت معتبره. پس این الان شد شبهه تحریمیه. یعنی من نمیدانم ازر فروشی در اسلام حرامه یا حلاله، منشأش چیه؟ تعارض نسلین. در اینجا اگر این دوتا نسل متکافئین بودن یک، و در متکافئین توقفی شدیم دو، اینجا هم براءت جاری کن. پس اگر این دوتا خبر متکافئین بود، یعنی هیچ کدوم رجحانی بر دیگری نداشتن، و در متکافئین هم عقیدمون عقیده غیر مشهور بود، چون غیر مشهور لابد اون رسائل مراجعه کردیم، اول صفحه 438 ایشون شیخ انصاری تأسیس اصلی در اونجا فرمودن، و خلاصه بعض یا غیر مشهور معتقدن به توقف. ایشون میفرماد در منشأ شک در تکلیف اگر منشأ شبه تعارض النصین بود، اونجام براءت جاری کن، ولی شرطی داره. شرطش اینیست که اون خبرین، اون نصین متکافئین باشن یک، و دیگر این که در متکافئین توقفی بشین. خب دو تا از توش در میاد. یعنی اگر اون نصین متفاضلین بودن، نه دیگه، دو تا خبر داریم، یکیش رجحان داره بر دیگری، خب اون راجح حده تعیینیه. الان دو تا خبر که یکی رجحان داره بر دیگری، اون راجح حجت معینه. خب با بودن حجت من چجوری به اصل مراجعه کنم؟ اصول مال اونجاییست که لم تنحض حجت. پس این یکی، یا این که نه متکافئینه، ولی در متکافئین مذهب مشهور رو قبول کردیم که میگن تخییر، اونجا هم حق نداری به براءت جاری کنی. چرا؟ چون حجت مخیره داری. خلاصه چه حجت معینه چه حجت مخیره باشه، نوبت به اصالت براءت نمیرسه. ایشون فقط یه دونشو گفتا، تخییر رو گفت، متفاضلین رو نگو. رفقایی که تازه تعادل و تراجعشون تموم شده توجه دارن به مذهب ایشون، مذهب ایشون رو اونجا عرض کردیم. ایشون اعتقاد نداره به ترجیح. یعنی اگر ما دو تا خبر داشته باشیم، چه احده ما راجح باشه چه مرجوح باشه، هر دو رو شما میتونی عمل کنی. ایشون فرقی بین متکافئین و متفاضلین نمیذاره. نقطه مقابل شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه واجبه به اون راجح عمل کنی. تازه اگه نظر آقایون باشه در رسائل، شیخ تعدی هم میکنه از مرجحات منصوصه. علا کلها شیخ عمل به راجح رو واجب میدونه. ایشون میگه حتما باید به اون راجع. ایشون هم چه عقیده ای نداره، ایشون میگه فرق نداره. روایات میگه به اگه ما عملت کان ثوابا، تو خبر معتبر به دست رسید، به هر کدوم دلت میخواد عمل بکن. میخواد احده ما راجحان داشته باشه بر دیگری یا نداشته باشه. غرض ایشون یه دونش بیشتر نگو، ولی شما دو تا استفاده بکنی. اگر منشأ شبهه تعارض النصین بود و احده ما فضیلت داشت بر دیگری، اونجا جای عمل به اسمی، یا اگر متکافئین بود ولی توقفی شدیم، یعنی اونجا جای اصله، و الا اگه تخییری شدیم جای اسمی. و خلاصه مطلب اسمال اونجاییست که حجتی در بین نباشه. در متفاضلین ما حجت معینه داریم، در متکافئین حجت مخیره داریم، و با توجه به این دوتا حجت دیگه نوبت به اسم نمیرسه. خب این آقایون براعتی اینا ادله شون چیه؟ چون دیگه نزاع داره شروع میشه بین ما و اخباریین. البته کجا؟ شبهه حکمیه تحریمیه موضوعی رو که همه میگن براعت، شبهه وجوبی رو که همه میگن براعت، البته غیر از استرابادی ها. اگه نظر آقایون باشه در رسائل، استرابادی از اون اخباری های خیلی افراطیه، فقط همین یه بزرگوارم ها، ایشون میگه شبهات وجوبی هم براعت حتما احتیاط بشه. حالا ایشونو بدارید کنار. نزاع ما با آقایون اخباری در شبهات حکمیه تحریمیه است، مثل توتون یا مثل همون سمن العذرت سهتون، که آیا حرامه یا حلاله. اونا میگن حرامه، باید احتیاط کرد، در شبهات حتما باید احتیاط کرد، من ارتکب الشبهات وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اینا از این احادیث نقل میکنن، میگن ارتکاب شبه همان و جهنم همان، هلکه و جهنم همان. ولی نقطه مقابلش ما میگیم نه، آیات و روایات و رساس و اجماع و عقل اقامه میکنیم بر براعت. خب اولین دلیل آقایون اصولیگیم بر براعت آیاته. 6 تا یا 7 تا بازم فراموش کردم نگاه کنم، 6-7 آیه شیخ انصاری نقل میکنه که میگه این آقایون اصولیگی با این آیات میخوان ثابت بکنن براعت رو، و هیچ کدامش تمام نی. شیخ تمام رد میکنه، همونطوری که در انصداد 100% دفاع میکرد از انصدادیگی، ولی خودشون انصدادی نبود، و هم اینجا هم همینجور، همونطوری که در بحث انصداد حتی الامکان سعی میکرد مقدمات انصداد رو درست میکرد و دفاع میکرد از انصدادیین، و حالی که انفتاحی بود خودش، اینجا هم همینجور 100% تلاش میکنه تا بتوانه ایشون دفاع میکنه از اخباریین، که اگه شیخ انصاری رو کسی نشناسه خیال میکنه اخباریه، و حالا اون که نه، ایشون یک دونه آیات رو قبول نداره. میگه این آیاتی که آقایون اصولیگی برای براعت آوردن یه دونش هم دلالت نداره. منتها ایشون برای اینکه رعایت اختصار بکنه، از بین اون 5-6 آیه یه دونش انتخاب کرده که ظاهرترینشه. یعنی از نظر اصولیگی این آیه سوره اسراء آیه 15 ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این دیگه بهترین آیه است که آقایون اصولیگی بهش استدلال میکنن و ثابت میکنن براعت رو. خب وقتی ما اینو راحت بکنیم، اون بقیه هم دیگه حسابش روشنه. خب حالا این اول کسی که به این آیه استدلال کرده صاحب فصوله. کتاب فصول رو ببینی، صفحه 353 ایشون این آیه رو نقل میکنه و این میگه این آیه از آیاتی است که دلالت بر مدعای اصولیگین داره و ما رو در شبهات محتمل الحرمه دست ما رو باز میداره. آیه مگه چی میگه؟ آیه میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. رسول کنایه از اتمام حجته. یعنی چی؟ یعنی ما در قیامت کسی رو عقوبت نمی کنیم، عذاب نمی کنیم قبل از اتمام حجت تو دنیا. یعنی قیامت ما کیا رو عذاب میکنیم، عقوبت میکنیم؟ اونایی که تو دنیا براشون اتمام حجت شده و مخالفت کردن، اونا رو عقوبت میکنیم. ما کننا معذبین، ما کسی رو در قیامت عذاب اخروی نمی کنیم حتی اینکه اتمام حجت بکنیم در دنیا. خب این آیه معناش اینه. حالا میخواد صاحب فصول چیکار کنه؟ استدلال کنه. میگه خب توتون که حجت نیامده براش، برای توتون اتمام حجت نشده. فرضی نیست که ما یه عمری فصلمون کردیم و پیدا نکردیم، پس توتون از چیزایی است که اتمام حجت نشده بر حرمتش. من میتونم انجام بدم، اگر انجام دادم قیامت معلوم شد عذاب حرام بوده، خدا منو عذاب نمیکنه. دقت کردین آیه رو اینجوری که ایشون معنا کرده خوب دلالت میکنه بر براعت. آیه میگه چی؟ ما در آخرت کسی رو عذاب نمی کنی مگر این که در دنیا اتمام حجت بکنی. خب ایشون نتیجه میگیره، میگه در دنیا که اتمام حجتی نشده برای حرمت تو، ما که هر چی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، پس الان اتمام حجت نشده، من انجام میدم. اگر قیامت معلوم شد این کار حرام بوده، خود این آیه میگه ما کسی رو عذاب نمی کنیم چون اتمام حجت نشده. این آیه و اینم استدلال آقای صاحب فسوق. شیخ انصاری دو تا ایراد میکنه، یه ایرادش سطر آخر صفحه 193 که اون رو اشارتاً عرض کردم، نمیخواستم بگم، حالا میگیم استدلالو، شأن شیخ نبود این ایرادو بکنه. ایرادی که سطر آخر صفحه 193 میکنه اینه، ایشون میگه این آیه اصلا به کار ما نمیخوره، این مربوط به امم گذشته و عذاب دنیویه، کنا فعل ماضیه، اگه میگفت ما نکونو خوب بود، ما در قیامت عذاب نمی کنیم قبل از شیخ میگه دا بخواد اشکال کنه، اما نکونانی کناس یعنی امم گذشته رو ما هیچ وقت عقوبت نمی کردیم، عذاب نمی کردیم به عذابهای دنیوی مگر اینکه اول اتمام حجت می کردیم. پس به قرینه کنا که فعل ماضیه معلوم میشه نفی عذاب اخرویه، نفی عذاب دنیویه، به حالی که براءت نفی عذاب اخروی ما میخوایم. پس این آیه به درد استدلال نمیخوره. دو تا ایراد به این حرف وارده، یکیش ایشون در حاشیه رسائل میگه، ایشون یه ایراد میکنه به حالی که دو تا ایراد به این وارده. آقای شیخ وقتی این آیه میگه ما عذاب دنیوی رو هم بدون اتمام حجت نمیکنی، خب به طریق اولا عذاب اخروی رو بدون اتمام، چه خیلی مهمه، عذاب دون اخروی رو کوها نمیتونن تقبلشو بکنن، ولی برخلاف عذاب دنیا که بالاخره محدوده. دقیق میفرمید اشکار رو، میگیم اگر آیه خیلی خوب به قول شما آیه نفی عذاب دنیوی میکنه، ولی وقتی آیه میگه ما بدون اتمام حجت عذاب دنیوی هم نمیکنیم، به طریق اولا بدون اتمام حجت عذاب اخروی نمیکنیم، این اولا. و ثانیا چی گفت کن نمازیه؟ مگه فعلایی که به خدا نسبت میدن زمان داره؟ این اشکالیست که ایشون در حاشیه رسائل کرده. افعال منصوبه به پروردگار منسلختون عن زمان، خب اگه زمان باشه پس کان الله خیلی کارو خراب میکنه، کان الله و علیمن حکیما، خدا یه موقعی عالم بوده حکیم بوده، العیاذ بالله دیگه الان عالم نی. کانها و افعال منصوبه به پروردگار منسلختون از زمان، از کدم همین بود که واقعا شأن شیخ نبود این آیه اینجوری معنا بکنه، یعنی این آیه. پس این آیه معناش چیه؟ معنای آیه اینه شأن ما این نیست کسی رو بدون اتمام حجت عقاب بکنیم، صحبت گذشته نی، صحبت آینده نی، شأن ما پروردگار، ما پروردگار شأنمون این نی، ما کنا به آزی نیستش که، شأن ما حکمت ما اقتضا نمی کنه که کسی رو بدون اتمام حجت عقوبتش بکنی. پس نتیجتاً آقا ایراد اولی شیخو بذارید کنار، اصلا مطالعهش هم نکنی، برید صفحه بعد. ایراد دومیش علمیه که ایشون هم همون ایراد، ایراد بر کی؟ ایراد بر صافوسو، اراده بر صاحب فسود که میخواد به این آیه استدلال کنه و اثبات براءت بکنه. اراده دومی، اراده دومی اینه، شیخ میفرماد آقای صاحب فسود این آیه چیکار میکنه؟ این آیه نفی فعلیت میکنه، میگه ما عذاب فعلی نمیکنی کسی را، نفی عذاب فعلیه، این منافات نداره با استحقاق، نفی استحقاق که نمی کنه. و خلاصه نفی فعلیه لازمه اعمه، لازمه مساوی که نی، لازمه اعمه، مثل حرارت میمونه، حرارت ممکنه در ضمن نار باشه، ممکنه در ضمن شمس باشه، ممکنه در ضمن حرکت باشه، چطور حرارت لازمه اعمه؟ اینم نفی فعلیت داره میکنه، میگه کسایی که محتمل الحرمه را انجام بدن معلوم بشه عقوبت، معلوم بشه حرامه، عقوبت فعلی پیدا نمیکنن، یعنی جهنم نمیرن، اما دیگه استحقاق ندارن، اینو نفی نمیکنه. آخه عنایت داشته باشین، این آقایون اصولیین، یعنی اینایی که میخوان اثبات براءت بکنن بعد دو چیز ثابت بکنن، آقایونی که میخوان اثبات براءت بکنن دو چیز رو باید ثابت بکنن. یک، بگن محتمل الحرمه انجامش عقوبت نداره، یعنی شما اگه محتمل الحرمه رو انجام دادید بعد معلوم شد حرامه. اگر این آیه بیاد بگه عقوبت نداره، نفی عقوبت فعلی. یکی هم نفی استحقاق، یعنی نه تنها عقوبت نداره، استحقاق و عقوبت هم نداره. چون بعضیا ممکنه استحقاق و عقوبت بشه شرابخورا استحقاق و عقوبت دارن، اما گاهی خدای متعال منت میگذاره، عفو میکنه و به مرحله فعلیت نمیرسه. پس اثبات براءت یتوقف و الان امرین، اگر کسی بخواد براءت ثابت بکنه دو چیز رو باید محقق بکنه. یکی این که بگه ارتکاب محتمل الحرمه عقوبت نداره، جهنم نداره، استحقاق هم نداره. چون ممکنه نفر استحقاق پیدا بکنه، مثل شرابخورا مستحق عقوبت هم، اما احتمال داره خدای متعال منت بگذاره، عفو بکنه، عقوبتشون فعلی نشه. این به درد نمیخوره. شیخ میفرماد نفی الفعلیه امن من نفی الاستحقاق. آیه نفی فعلیت میکنه، میگه ما اگر کسی محتمل الحرمه رو انجام بده و بعد معلوم بشه حرام بوده، ما او رو جهنم نمیبریم همین. اما آیا استحقاق هم نداره؟ نفی نمیکنه، ممکنه مستحق باشه. این به درد نمیخوره. ما میخوام بگیم ارتکاب محتمل الحرمه بر فرضم حرام باشه، نه تنها عقوبت نداره، استحقاق و عقوبت هم نداره، و این آیه ثابت نمیکنه. و به عبارت فنی تر این آیه اخص از مدعاست. مدعای اصولی این چیه؟ میخوان بگن ارتکاب محتمل الحرمه نه جهنم داره و نه استحقاق جهنم، و حالی که آیه فقط میگه جهنم نداره، فعلی رو نفی میکنه. پس نتیجتا با این ایراد دومی شیخ انصاری که ایشون هم همین قبول میکنن، استدلال صاحب فصول به هم میزنیم. اما کتاب، از کتاب به آیاتی استدلال شده 6 تا 7 تا، از هر شما میگیم و رد میکنیم. سوره اسراء آیه 15، لا تذر وازره وزر اخرى و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی حتی این که اتمام حجت بکنیم. خب استدلالشش گفتیم. صاحب فصول فرموده این آیه میگه ما قبل از اتمام حجت کسی رو عذاب نمی کنیم ولو کار حرام هم انجام داشته باشه، و توتون براش اتمام حجت نشده، پس من اگه انجام دادم بر فرضم حرام باشه، چون اتمام حجت بر من نشده، طبق این آیه عقوبت نداره و این براءت ثابت میکنه. و فیه اشکال دومشه، ان نفیت تعذیب، آیه نفی فعلیت میکنه، یعنی نفی فعلیت عذاب میکنه. میگه عذاب قبل از اتمام حجت به بعث رسول، یعنی بعد از آمدن پیغمبرا که اتمام حجت میشه، عذاب اون موقع است، ولی قبلش نی. خب لعله، شاید این نیست، یعنی این نفی تعذیب، کان منتن منه تعالی، استحقاق داره منتها نمیکنه. این شرابخورا مستحق عقوبت هستن، ولی خدا منت میداره گاهی از اوقات، حتی بدون توبه عفوشون میکنه. ایشون میفرماد آیه فقط نفی فعلیت عذاب رو میکنه. عبارت شیخ مراجعه بکنی راحت تر از عبارت ایشونه. نفی الفعلیه اعمن من نفی الاستحقاق، آیه فقط نفی فعلیت میکنه. نفی فعلیت که لازم مساوی نی، لازم همه، ممکنه عقوبت نباشه اما استحقاق عقوبت باشه. مثل حرارت ها، ممکنه نار نباشه اما حرارت باشه در ذهنشم. لذا ایشون میفرماد نه، این به درد نمیخوره. آیه نفی عذاب فعلی میکنه، نفی استحقاق نمیکنه. ممکن این آقا مستحق جهنم باشه، ولی خدای تعالی منتن منه تعالی علا عبادهی مع استحقاق هم لذاله، با اینکه مستحقن ولی ازش شون عفو میکنه. پس نتیجتاً آیه از کار افتاد به همون بیان شیخ انصاری. خب عنایت بکنی، شیخ انصاری که خودش این ایراد میکنه بلا فاصله میگه یمکن دفعه، ما الان ایراد کردیم به صاف اصول دیگه، گفتیم استدلال شما درست نی، ولی خود شیخ میفرماد یمکن دفعو، ممکنه این ایراد از صاحب فصول برطرف بکنیم. بیایم به صاحب فصول بگیم آقا چرا استدلالت خوبه. قبل از اینکه اینو عرض بکنم یه دو سه جمله عرض بکنم، یه جدل داریم تو عبارت که دیگه وسط مطلب معطل نشیم. میدونید که مواد عقیسه 5 تاست، منطق خوندید دیگه، مواد عقیسه 5 تاست، همونی که بهش میگن صناعات خمس. یعنی انسان مواد قیاسش یا برهانه یا خطابه یا جدله یا شعر یا مغالطه. مغالطه رو سفسطا بهش میگن، شعرم نه این که این اشعار، شعر یعنی تخیلی ها، از شعرها یتبعهم الغاوون، این شعرها رو نمیگیره که، شعر یعنی تخیلات، کسی که روی تخیل حرف میزنه، آدم های تخیلی یتبعهم الغاوون، قرار شعر یعنی تخیلی ها. اینایی که قیاس ترتیب میدن صغرا و کبرا، اینها یا قیاسشون برهانیه، یعنی مواد قیاسشون برهانه و نتیجهش نتیجه درستیه، گاهی هم مواد قیاس مغالطه است. العالم حادث، العالم متغیر، کل متغیر حادث، اینجا صغرا و کبرا برهانیه. داریم میبینیم عالم متغیره، هر متغیری هم حادثه، نتیجه عالم حادثه. اما دهری چی میگه؟ میگه العالم قدیم، کل قدیم مستقنن عل المؤثر، فالعالم مستقنه. خب ببین اینا صغرا کبرا داره، اما مغالطه است. مواد عقیسه از این 5 تا بیشتر نی، دو تاش در اسلام محکومه، یکی شعر و یکی مغالطه. شعریات و مغالطات در اسلام در قرآن ممنوع شده. ما مسلمان ها حق داریم قیاسمون از سه چیز تشکیل بدیم، یعنی از سه راه ما میتوانیم مطلبمون رو ثابت بکنیم: یک برهان، دو خطابه، و یعنی خطاب یعنی برهان و خطاب و جدل، این ستا که قرآن هم همین ستا رو امضا میذاره، امضا میکنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، برهان، والموعظة الحسنه، خطاب، و جادل هم بالتی هی احسن. پس مواد عقیسه 5 تاست، ولی دو تاش در اسلام ممنوعه، سه تاش مورد امضای قرآنه. انسان که میخواد مطلبی رو ثابت بکنه، یا باید به حکمت و برهان باشه، یا باید به خطاب و موعظه باشه، یا باید جدال، اونن جادل هم بالتی هی احسن، نه جدال که کار به مرا بکشه. خب تو این سه تا برهان اوله، اون جدل آخره. آخه جدل اسکات الخصمه، برهان اقناع النفسه. گاهی از اوقات شما یه مطلبی رو قبول دارین، اون مطلبی که شما قبول دارین من میگیرم علیه خودتون، خودم قبول ندارم، خودم اصلا اون مطلب رو قبول ندارم، ولی چون شما قبول دارین از شما استفاده میکنم علیه خود شما. خب این کار رو بکن، ولی این اقناع نفس نی، اون اسکات خصمه. شما باید در ادله اقناع نفس بکنی، خودت رو آرام بکنی، و او به اینیست که برهان اقامه بکنی. خب عنایت بفرمی. پس نتیجتا جدل عیبی نداره، مجادله احسن، اما مرتبه سومه. همه اینا رو گفتم برای این کلمه جدل. ایشون میخواد به شیخ اشکال بکنه، یه کلمه جدل داره، خواستم عرض بکنم برای اینه. جدل عیبی نداره، جدال احسن مانعی نداره، الا اینکه درجه اول انسان باید برهانو، نشد موعظه و خطاب، نشد کار به جدل میرسه. اصلا هیچ ربطی به درس نداره، فقط این تو ذهنتون باشه. یه جدلی الان تو عبارت ما میاد، این جدل بدونید یعنی اسکات الخصم، یعنی خصم اعتراف داره به یک مطلبی، ما از همون اعتراف خودش اثبات میکنیم. خب اینا که اومد تو ذهنتون، حالا برگردیم اینجا. شیخ انصاری اول چی کار کرد؟ استدلال صاف اصول به هم زد. آقا این آیه نفی فعلیت میکنه، میگه اینایی که محتمل الحرمه را انجام میدن، اگر حرام در آمد جهنم نمیرن، اما استحقاقم ندارن، نساکته. با حال اون که اثبات براءت دو چیز میخواد، یکی این که بگیم هم جهنم نداره و هم استحقاق جهنم نداره، این ایراد. ولی شیخ بر میگرده، یمکن دفعو، میگه ممکنه این اشکال از صاف اصول دفع بکنیم، بگیم عیبی نداره. چرا از این راه؟ ببینید آقا، اخباریین دو تا ملازمه قائلن، یه ملازمه عدمی، یه ملازمه وجودی. ملازمه وجودیشون کدومه؟ میگن هر کس مستحق عقوبت شد حتما عقوبت میشه. من بقش من ارتکب شبهات، این مستحق عقوبته و قاتل هلکات. این همچین این ملازمه وجودیشونه با قائلن به این ملازمه وجودی که هر کس مستحق عقاب بشه حتما هم عقاب میشه. این ملازمه وجودی. یه ملازمه عدمی هم دارن، میگن اگر کسی بر کاری عقوبت فعلی نشه استحقاق هم نداره. اگر کسی بر یه کاری گفتیم عقوبت فعلی نداره، این استحقاق هم نداره، یه همچه اعترافی دارن. خب حالا شیخ بخواد دفاع کنه، میگه استدلال نمیگه صاحب فصول، ولی خب مقصودش صاحب فصوله. استدلال صاحب فصول فی هذا المقام خوبه. عنایت کنی فی هذا المقام کدومه؟ یعنی چون اینجا ما با اخباری طرفیم، اخباری ها یه آدمی هن ملازمه عدمی، میگن اگر یه چیزی عقوبت فعلی نداشت استحقاق هم نداره، یا یعنی چه اعترافی دارن. خب ما با آیه وقتی گفتیم عقوبت فعلی نداره، اون تیکش هم با اعتراف اونو درست میکنیم. ببینین جدل شده، یعنی یه تیکشو آیه درست میکنه. بله اثبات براءت چی میخواد؟ هم نفی عقوبت هم نفی استحقاق. آیه نفی عقوبتش رو متکفله، نفی استحقاقش هم از اعتراف اخباری میگیری. چرا؟ برای اینکه اخباری در اون ملازمه عدمی میگه هر چیزی که عقوبت فعلی نداشت استحقاق هم نداره. خب میگیم آقای اخباری شما که قبول داری هر چیزی عقوبت فعلی نداشت استحقاق هم نداره، خب آیه عقوبت فعلی رو نفی میکنه. شما از کردیم دو تا ما لازم است، شما دارین دوبومی چی میگین؟ از کردیم اون ملازمه وجودی رو داریم عدمی رو میگیم. از اول خودم گفتم دو جور ملازمه اینا مدعی هست. یه ملازمه وجودی که اگر کسی مستحق عقوبت شد حتما به عقوبت هم میرسه، این ملازمه وجود هم که ایشون میگن، ولی این طرفش هم گفتیم. یه ملازمه هم از اون طرفه، ملازمه اون طرف اینا یه همچی اعترافی اینا دارن که اگر کسی بر کاری گفتیم عقوبت نداره، معترفن استحقاق هم نداره. این دومی رو فعلا داریم میگی. خب ایشون شیخ انصاری میخواد چیکار کنه؟ میگه خب آیه میگه چی؟ آیه که میگه عقوبت نداره، کار محتمل الحرمه اگر حرام در آمد عقوبت فعلی نداره. آیه که این کارو میکنه، وقت بقیه شاید اعتراف اونا درست میکنیم. جدل اسکات الخط. آقای اخباری شما که قبول داری اگر کاری عقوبت فعلی نداشت استحقاق هم نداره، پس نتیجتا حالا که این آیه عقوبت فعلی رو نفی میکنه به اعتراف خودت استحقاق هم نداره، تنبل استدلال. این استدلال رو شیخ درست، ایشون میخواد شیخ رد کنه. تا حالا صافوصول رد میکردی، حالا که شیخ داره دفاع میکنه از صافوصول میخوام شیخ رد کنی. آقای شیخ انصاری این استحقاق درست نی، یعنی این کاری که شما میکنی این میشه استدلال جدلی. جدله، یعنی شما باید برهان اقامه بکنی، برهان اقامه بکنی که نه فعلیت داره نه استحقاق. این استدلال برهانی نی، اقناع و نفس نی، اسکات الخصم. خب بله اونا میگن اگر کاری عقوبت فعلی نداشت معترفن که استحقاق هم نداره، شما میخوایید تیکه دومشو با اعتراف اونا درست بکنی، این میشه استدلال جدلی. و استدلال جدل درست نی، باید انهم برهانی بکنی اولا، و ثانیا این ملازمه که شما میگید هر کس مستحق عقوبت باشه حتما هم جهنم میره، این حرف درست نی. در معلوم الحرمتش اینجوری نی. شراب خوره شراب خورده مستحق عقوبت شده، ولی خدای متعال عفوش کرده، دیگه محتمل الحرمه از معلوم الحرمه که دیگه داغتر نی. معلوم الحرمش ملازمه نداره که اگر انسان مستحق شد حتما هم بره جهنم، این که دیگه مشتبه الحرمه است. پس نتیجتا این دفاعی که شیخ انصاری کرده با یمکن دفعه میخوام ردش کنیم. لو سلمه اعتراف الخصم، اخباری شیخ انصاری هم خصم میگه، مقصودش اخباریه. اگر ما تسلیم بشیم لو شرطیه جوابش بعدم میاد. لو سلم، ما اگر تسلیم بشیم، تسلیم که نمیشیم، ولی اگر تسلیم بشیم که خصم اعتراف داره به ملازمه بین استحقاق و فعلیت، این چه ملازمه یه وجودی؟ عدمیشو نمیگه. شیخ انصاری عدمی رو میگه، وجودی رو نمیگه. ایشون وجودی رو میگه، عدمی رو نمیگه. اگر ما بپذیریم که خاص قائل است به ملازمه بین استحقاق و فعلیت، لماس حل استدلال و به آیه الا جدلن، اگر ما بپذیریم که اینا چنین اعترافی دارن که این استدلال میشه جدلی، این اولا مع ثانیا وضوح و منعه، و ثانیاً من میکنیم ما این اعتراف رو. این چه حرفیه که اگر کسی قائل شد به کاری کرد که مستحق عقوبت شد، حتما عقوبت میشه. ایشون میگه مشتبه الحرمه، که دیگه داغتر از معلوم الحرمنی. معلوم الحرمشو کسی انجام بده مستحق بشه، ممکنه به مرحله فعلیت نرسه. اینجا که به طریق اولا من میکنیم این اعترافو، اصلا ضرورتا انما شکفی وجوبهی او حرمته، حالا وجوب بدهید کنار، مشکوک الحرمه، ما اون چیزی که مشکوک الحرمه است مثل توتون، لیس اندهو اندل خس به اعظم مما علم به حکم این شراب. پس شکه حرمته شد توتون، معلوم الحرمه شد شراب. ایشون میفرمان دیگه مشتبه الحرمه بالاتر از معلوم الحرمه که نی، و حال اون که با به حالیه، لیس حال الوعید بالعذاب فیه الا کالبعید بهی فیه، لو الاش هم بدارید کنار نمیخوان، و حال اون که وعید به عذاب فیه، یعنی در مشتبه الحرمه، این می باشد مثل وعید به عذاب در محتمل الحرمه. فیهه اول به مشکوک الحرمه، فیهه دوم به معلوم الحرمه، ضمیر بهی هم به عذاب برمیگرده. شما میگه هر کس مستحق عقوبت بشه حتما عقوبت بشه، میگیم بابا در معلوم الحرمش اینجوری نی، این دیگه بالاتر از اون که نی، نهایتش مثل معلوم الحرمته. معلوم الحرمش هم آدم مستحق بشه ممکنه به فعلیت نرسه، این که دیگه بدتر از اونی. پس اینم اشکال دوم، ولی فهم با این فهم اشکال دوم رد میکنه ایشون. چه شیخ انصاری ملا توبه هم نکرده، خدا خواسته عفو بکنه، عیبی نداره که. پس مستحق شده، شما میگی چی؟ شما میگی اگه کسی مستحق بشه حتما جهنم میره. میگیم بابا دیگه بدتر از شرابخوری که نی، شرابخور مستحق امکان داره جهنم نره، این که دیگه مثل اونی، لااقلش مثل اونه، دیگه بدتر از اونی، لااقلش مثل اونه. یعنی خلاصه ممکنه مستحق باشه ولی به مرحله فعلیت نرسه. ولی فهم اشاره میکنه که کی شیخ هم شرطی زد، کی شیخ ملازمه وجودی گفت که شما اشکال دوم داریم میکنی. دوباره عبارتو ببینی، شیخ ملازمه عدمی رو نقل میکنه، عنایت کردی؟ شیخ انصاری ملازمه عدمی نقل میکنه از اونا، میگه اونا معترفن اگر چیزی عقوبت فعلی نداشت استحقاق هم نداره. این اشکال دومی شما وارد نی، بله اولی وارده. یعنی اگر از اونا بخوام، از اون اعتراف اونا این مطلب رو استفاده بکنیم، این میشه استدلال جدلی، و استدلال جدلی مرجوعه. پس اشکال دوم از بین رفت. اشکال دوم فره بر اینه، آخه ببینید عبارت شیخ رو نگاه کنی، شیخ چه ملازمه این نسبت داد به اخباری؟ ملازمه عدمی. گفت اینا معتقدن که اگر چیزی عقوبت نداشت استحقاق هم نداره. شیخ این رو میگه، شما میگی چی؟ شما میگه اخباری این گفتن هر کس مستحق باشه حتما عقوبت هم میشه. اینجوری گرفتی و این اشکال دومو کردی، و حال این که شیخ هم چه حرفی نزد، اخباری این هم همچی چیزی نمیگن، تا شما اشکال دومو کردی. و اشکال اول وارده، میگیم آقای شیخ انصاری شما که میخوای اون تیکه دومو از اعتراف اخباری بگیری، این میشه جدل. یعنی آیه اومده میگه عقوبت نداره، اون وقت شما میگی اونا معترفن چیزی که عقوبت نداره استحقاق هم نداره، پس نفی استحقاقشو با اعتراف اونا درست میکنیم، این میشه درست نی، این میشه استدلال جدلی. استدلال جدلی اسکات خصمه، و حال اینکه انسان در حرفاش باید اقناع نفس داشته باشه، مطلبی رو بگه که خودش قبول داره. کدوم آقا؟ عرض کنم چه شیخی هم شرفی داده؟ نه خیلی ببینید آقا، ببینید اگر شیخ، اگر ایشون حرف شیخ رو نقل میکرد، شیخ گفته بابا کسی که عقوبت نداره استحقاقم نداره، بله خوب بود. این اشکال دوم بار، اما شما میگه اول از خودت یه ما اصلا اخباری هم چه حرفی نمیزنه، اصلا نه اخباری هم چه حرفی میزنه و نه شیخ هم چه حرفی داده. کی تا حالا کسی قائل شده به ملازمه وجودی که هر کس مستحقه حتما جهنم میره؟ و شما یه اشکال میکنی، ابدا سطح هم واقعا حرف خوبیه، یعنی حرف درست نبود، سطح هم درسته. شیخ انصاری که همچین ملازمه وجودی ادعا نکرد تا اشکال دومی بشه. شیخ انصاری ملازمه عدمی به اینا نسبت داد، گو اینا میگن اگر کسی، اگر کاری عقوبت فعلی نداشت استحقاقم نداره، اون وقت از اون اعتراف اونا استدلال رو درست میکنیم، وقت اراده اول وارده، میگیم آقا این استدلال جدلی میشه و استدلال جدلی درست نی. بریم سراغ روایات. نه چه هم چه حرفی میزنیم؟ نه اون نفی فعلیت میکنه. اون میگه اگر کاری عقوبت نداشت استحقاق هم نداره. شراب عقوبت نداره؟ حتما جهنم داره. نه از کدم از این وری حساب بکنی آقا، چی هم چی حرفی تالا زده؟
اصلا این مقتضی نیست
که همینه داریم
مثلا زهار گناه هم استحقاق هم ندارد.
خب بله، اون زهار آقا مسئله علاهده داره، طلاق بوده در زمان جاهلیت، آیه اومده ورداشته. عرض کردیم اصلا این حرفا رو نزنید شما، این فتح اصلا شما این حرف دومتون باطله. حالا چرا گفتید که با فتح هم باطلش بکنی؟ اصلا کسی همچی حرفی تو دنیا نزده، نه اخباری نه غیر اخباری. هر کس مستحق عقوبت شد حتما میره جهنم. کی شیخ هم شرط میده؟ کی اخباری هم شرط میدن؟ شما هم چه اشکالی میکنه؟ خیلی صافه. اخباری از اون طرفی میگه بابا اگر یه کاری عقوبت نداشت استحقاق هم نداره. حالا که این عقوبت نداره طبق آیه، پس استحقاق هم نداره طبق اعتراف اونا. اما سنه، میرسیم به صفحه 197 195. معنای آیه این میشه که ما خورسه شأن ما این نیستش که کسی رو بدون اتمام حجت عقوبتش بکنیم. بله، یعنی حرف صاف اصول درست میشه؟ بله. آخه عرض کردیم چی رو درست میکنه؟ نفی فعلیت فقط میکنه. شأن ما این نیست، شأن ما این نیست کسی رو جهنم ببریم قبل از اتمام حجت، اما استحقاقش رو نفی نمیکنه. خب بله، نه از کردیم اثبات براءت دو چیز میخواد. اثبات براءت دو چیز؟ یعنی اصولین ادعاشونه، اصولین ادعاشون اینه، ما عقیدمون اینه کسی که محتملات الحرمه رو انجام میده اگه بعد معلوم شد حرام بوده، نه تنها عقوبت نداره استحقاق هم نداره. ما این مدعامونیه با آیه اخسته. آیه فقط میگه عقوبت نداره، یعنی ممکنه مثل شرابخورا باشن. اینایی که محتمل الحرمه رو انجام میدن مثل شرابخورا مستحقن، خدا عفوشون میکنه. ما هم چیزی نمیگیم، ما میخوام بگیم ارتکاب محتمل الحرمه استحقاق هم نمیاره.
استحقاق عدم استحقاق بحث کلامیه اینجا.
بله دیگه، حالا میخونیم دیگه، اون اشکال باشه، به امروز هم که نمیرسیم، برای فردا میرسیم. آقا به صفحه 195 حدیث رفع، رفعن امتی تسعه. اولا بدانی سر رسائل هم به رفقا گفتم، نوشتنم روایشو، این روایات رفع چهار دسته است. رفعن امتی ثلاثه، رفعن امتی اربعه، رفعن امتی سته، رفعن امتی تسعه. سر زبون ها فقط تسعهش افتاده. من هر چهارتا رو مدرکشو میگم، اما روایاتی که همش مال پیغمبره، با رفعن امتی ثلاثه، وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث 456، قال رسول الله رفع عن امتی ثلاثه. این یک، که اینا رفع سته میکنه، یعنی ثلاثه. و اما رفع عن امتی اربعه، جلد 2 اصول کافی. جلد 2 اصول کافی آقا تا شما باز کنی کتاب الکفر و ایمان میاد، خیلی مفصلم هست، یه باب مونده به آخر. جلد 2 اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، یک باب مونده به آخرین باب این کتاب کفر ایمان، باب ما رفعه عن الامه. اون وقت اونجا در حدیث 1 رفع عن امتی اربعه، البته در حدیث 2 تسعرم داره، ولی فعلا ما داریم حالا رو اربعه رو میخونیم. حدیث رفع عن امتی اربعه یک جاست، اونم تو اصول کافی جلد دو آخر کتاب کفر و ایمان، یک باب مونده به آخر حدیث اول رفع عن امتی اربعه. البته یه حدیث دیگه هم بعدش نقل میکنه که اون تسعه، فعلا به اون کاری نداریم. پس ثلاثش کجا شد؟ وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث 4 و 5 و 6. بریم سراغ رفع عن امتی اربعه جلد 2 اصول کافی کتاب الکفر و الایمان، یک باب مونده به آخر، باب ما رفعه عن الامه که رفع عن امتی اربعه. این دو تایفه رفع عن امتی سته بهار جلد 2. اینا رو بنویسید رفقا، من اینا رو همه رو آقا میگردم دونه دونه، جایی ننوشته اینا رو، من اینا رو دونه دونه میگردم پیدا میکنم. شما یه ثانیه فقط بنویسید، من گاهی یک ساعت معطل میشم تا اینا رو پیدا بکنم. رفع عن امتی سته بهار جلد 2 صفحه 274 حدیث 18. رفع عن امتی تسعه که تو رسائل و اینجا همه به همون تسعه استناد میکنن. خصال باب و تسعه، میدونید که خصال روایتاش 5-5-6-6-6-6-8-8-9-9 به باب 9 که میرسه، حدیث 8. حالا ممکنه خصال نداشته باشین، من وسائل آدرس بدم، قرار آدرس حسابیش همون خصال باب و تسعه حدیث 8. ولی اگر خصال نداری، وسائل جلد 11 صفحه 295 حدیث 1 و 3 که اینجا رفع عن امتی تسعه، پیغمبر فرمودن 9 چیز از امت من برداشته شده، خطا و نسیان و مالا یعلمون و مستکرهو و مزترو و مالا یتیقون و حسد و نمیدونم تطیر و وسوسه در خلق. این 9 تا از امت من جدا میگن، یه از احادیث امتنانیه، پیغمبر داره منت گردن ما میذاره. در امم گذشته اینجوری نبود، اونا اگه از راه خطا کاری میکردن اونا گرفتاری داشتن، از راه نسیان گرفتاری داشتن، ولی از امت من نه، برداشته شده. خب حالا این رفع نایب فاعلش چیه؟ اگر بگیم نایب فاعلش خطا و نسیانه، رفع عن امتی خطا و نسیان، که دروغه، که لغوه. ما چقدر در طول عمرمون خطا کردیم، نسیان کردیم، پس چکار کنیم؟ اینو میگن سونن لکلام الحکیم عن لغویت ول کذب، باید بگیم یه چیزی در تقدیره. رفع عن امتی مؤاخذت و مالا یعلمون. البته بعضیا گفتن بعض الاثار، جمیع الاثار، به اونا کاری نداریم. اونی که ایشون و شیخ معتقدن مؤاخذه، پس نایب فاعل کدومه؟ مؤاخذه. رفع عن امتی مؤاخذه کارای خطایی و نسیانی. اینی بهش میگن چی از نظر اصطلاح؟ دلالت نظرتونه؟ دلالت اقتضا. دلالت اقتضا معناش همینه، سونن لکلام الحکیم. حکیم حکیم پیغمبر این حرفو زده، نمیشه لغو باشه، نمیشه دروغ باشه. سونن لکلام الحکیم عن اللغویت والکذب، یه چیزی در تقدیر میگیریم که معنا عوض نشه. دو تا دیگه هم داریم، اونم عرض بکنم. من چون مقیدم این کتابایی که خونده نمیشه، لااقل حرفاش یه خوده بزنیم. قوانین نوعا نمیخونم، این اقسام ثلاثه در قوانین ها، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت ایما. اقتضاش همین بود که گفتیم سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، یه چیزی در تقدیر میگیریم که فرمایش پیغمبر دروغ نشه، لغو نشه. به این میگن دلالت اقتضا. دلالت ایما چیه؟ دو تا آیه تو قرآن داریم آقا. یه آیه میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، زنا بعد 2 سال شیر بدن به بچه ها. یه آیه دیگه هم داریم میگه حمله و فصاله 30 شهرا، حمل این زن بخش ایامی شیر خارجی 6 ماهه. خب این آیه دوم ناظر به خلاصه زحمت و رنج مادره. این آیه دوم میخواد بگه این مادر 30 ماه اسیره. اون آیه دوم تکلیف مادر میخواد معین کنه که 2 سال بعد شیر بده. ولی ما از این دوتا رو میذاریم کنار، اشاره میکنه به این که اقل هم 6 ماهه. نه اینکه میگه دو سال شیر بدن، اون آیه میگه مدت شیر و مدت هم 30 ماهه، اون دو سال کم کن. خدا در فکر این نبوده اینه بفرما، ما استفاده میکنیم. خدا در اون آیه والوالدات تکلیف مادر در روشن میکنه که دو سال بعد شیر بده. در اون آیه زحمت های مادر در خدا بیان میکنه که این 30 ماه اسیر این بچه است. ولی ما این دو تا آیه رو میداریم کنار، ازش استفاده میکنیم چی رو؟ که اقل مدت هم 6 ماهه. به این میگن ایمان. یک حسن تنبیهه. یک کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله هلکتو و اهلکتو، هلاک شدم، هلکتو و اهلکتو. میدونی چرا باید هلکتو بخونیم؟ که آخه نوعا میخونن هلکتو، هلکتو تو لغت اصلا اینجوری شده، یه چیزی که وضع شده که نباید عوضش کرد. هلکتو خیال میکنن هلکتو باید بخونیم، ثلاثی مجرده، به حالی که نه، اصلا این جمله اینجوری آمده، هلکتو و اهلکتو. بنابراین امام صادق هم به ابو حنیفه همینه گفتن، گفتن هلکت و اهلکت، تو خودت هلاکی، دیگران هم هلاک. پیغمبر گفتن چی شده که میگه هلاک شدم؟ گفت بدون عذر روزمو خوردم. پیغمبر فرمود فکفه، برو کفاره بده. به این میگن تنبیه. یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم این کفاره معلول افطار بدون عذره، کفر معلول افطار بدون عذره. به این میگن دلالت تنبیه. خلاصه دلالت اقتضا، دلالت ایما، دلالت تنبیه. ما به مناسبت با دلالت اقتضاش کار داریم. اینا را اگر با مثالهاش بخواین به قوانین مراجعه بکنین مفصل داره، ولی دیگه نمیشه بخونیم فردا. اول کنیم دوم هم کنیم.